کردیم در شب گذشته کسی که قدم در سرزمین مشهد مقدس می‌گذارد، این آدم آدم خودش نیست، این آدم آدم امام رضاست. و عرض کردیم که انسانی که تبدیل به آدم و نوکر امام رضا و ظاهر علی ابن مسر رضا علیه السلام شد، باید اونجوری که امام رضا میپسندد به زیارت امام رضا علیه السلام بره. یکی از بزرگترین مشکلات ما در راه رسیدن به امام و حجت خدا این است که عموماً عزیزان، بزرگترهای من، جوانترها، رفیقهای عزیز من، برادرهای من، خواهرانم عزیز، عموماً یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما این داریم اینه که دل بخواهی رفتار میکنیم. دل بخواهی رفتار کردن یک فرع بی ارزش بود، تبدیل به یک اصل با ارزش شده. وقتی یک عملی که بی ریشه است، بی اساسه، ریشه در سنت نداره، ریشه در دستور اهل بیت نداره، ریشه در کلمات امامان شیعه نداره، این تبدیل به یه اصل شد، خب هیچ وقت اون نورانیتی که باید برای ما حاصل بشه حاصل نمیشه. ما معتقدیم در زیارت جامعه کبیره هم میخونیم کلامکم نور و امرکم رشد، کلام شما نوره. حالا اگر من آمدم این کلام شما نور است و کنار گذاشتم، یه کلمه دیگه ای رو جایگزینش کردم، یه مطلب دیگری رو جایگزین کردم، آیا نورانیت ایجاد می شود؟ امکان نداره. فرض بفهمید این منبر ساخته شده برای اینکه، فرض نه، اصلا اینه، ساخته شده برای اینکه از اهل بیت در این منبر گفته بشه، از قرآن و از اهل بیت. من بیام روی این منبر فقط شعر بخونم، آیا نور ایجاد میشه؟ نمیشه. نور ایجاد نمیشود. من بیام رو منبر فقط قصه تعریف کنم، قصه هایی که فرض کنم از چنگیز، از تیمور لنگ، از اینا تعریف کنم، آیا نورانیتی تو جلسه باید ایجاد بشه؟ ایجاد میشه؟ نمیشه. ما اگر تو وادی نور قدم میذاریم، باید با ابزارهای نورانی قدم بذاریم. شما اگر میخوای حرکت کنی در وادی امام زمان، نمیشه بگی آقا من تو وادی امام زمان حرکت میکنم ولی روشم میخوام روش یزید باشه. چرا؟ چون به نظرم یزید به روز رفتار کرد. نمیشه. از سنخیت و علت الانزمام، شما اگر دوتا چیز با هم یه سنخیتی داشتن میتونی با هم بچسبونیشون. الان مثلا خدای ناکرده یه تیکه چوب اگر بشکنه، شما این چوب رو اگه برعکس بذاری، خب اینا با هم چسبیده نمیشه. اما اگه از اون جایی که شکسته چسب چوبو بزنی، اینا رو قرار بدی این لبه ها تو هم فرو بره، خب این میچسبه، هیچ کاری هم نداره، نهایتش یه منگنه باید بزنی روش، میزنی، از ابزارهای دیگه استفاده میکنی، اتفاق بیفته. ما اگر در مسیر امور نورانی حرکت میکنیم، باید با ابزارهایی که تولید نور و ایجاد نور میکنه و استفاده کنیم. من میخوام برم حرم مطهر علی ابن مسر رضا علیه السلام زیارت، اما دیگه از روش‌های نورانی استفاده نمی‌کنم. یعنی چی از روش نورانی استفاده نمی‌کنم؟ یعنی نگاه می‌کنم به دل خودم ببینم دلم چی میگه. می‌دونید دلی رفتار کردن، دلی حرف زدن شده عادت. شده عادت. خب طبیعی است. من میرم تو کربلا، توی روایاتم آمده تضمین داده شده آقا دعا زیر گنبد سید الشهدا مستجابه. ولی چون من از مسیر اون زیارت حرکت نمی کنم، از مسیر دل بخواه خودم حرکت می کنم، میرم زیر گنبد دعا می کنم، مستجاب نمیشه. همه شما قطعا این کارو کردید، اونایی که رفتید کربلا قطعا این کارو کردید، زیر گنبد دعا کردید، در ظاهر مستجاب نشده. آیا میتونیم اصل استجابت رو زیر سوال ببریم؟ نمیتونیم. چرا این اتفاق نیفتاده؟ چند تا عامله. بله، یکیش اینه که آقا ما قابلیتش نداریم، یکیش اینه وقت اجابت نرسیده. خب همه اینها یعنی چی؟ یعنی من تو اون مسیر نبودم دیگه، روشش خوب یاد نگرفتم. من اگر میخوام ظاهر خوبی برای علی ابن مسر رضا علیه السلام باشم و از همه این فیوزات این زیارت بهره‌مند بشم، باید آدابش رو رعایت کنم. بعضی زیارت اولشون با زیارت آخرشون خیلی فرق داره. زیارت اول یه حسی، یه حالی، یه سربزیری، زیارت آخر انگار پایک پیکنیک رفتن، اصلا گویی براش عادی شده. چرا؟ چون اون ظرفیت ایجاد نشد. برای همین به ما سفارش کردن زور وند صرف، آقا وقتی میای مشهد نمون یه روز، دو روز، سه روز، ته زیارت سه روزه برگرد، کربلا 3 روزه برگرد. چرا؟ چون روز چهارم به بعد معلوم نیست تو بتونی حرمت این مکان رو حفظ کنی. تو روایات آمده کربلا سرزمین کربن و بلاست، تو میری اونجا میشینی تخمه میخوری. بعدم تا به طرف میزنه میگه آدم باید دلش عزادار باشه. خب بدبختی اینه که ما دلمون هم عزادار نیست عزیز من. ما دلمون شاده که اون شادی به زبان ما جاری میشه. من نمیخوام با شادی مخالفت کنم، اصلا دنبال مخالفت با شادی حرفا نیستم، دارم کلیت کار رو عرض میکنم، کلیت کار رو دارم عرض میکنم. من اگر میام مشهد زیارت علی ابن موسی رضا، اولا باید اهل طهارت باشم. رفیق عزیز، حرم امام رضا طهارت میخواد. جای تأسف داره بعضی از رفقا میرسن توی حرم میخوان برن سمت ذریح، تازه یادشون میفته که ما وضو نگرفتیم. میکده حمام نیست، سرزده وارد نشو، حرمت پیر و مغان بر همه کس واجب است. اصلا برای ما باید خیلی جای سوال باشه، مگه آدم بدون وضو حرم میره؟ مگه آدم بدون غسل زیارت حرم میره؟ اونم حرم علی ابن موسی رضایی که شما در اذن دخولش میگی اللهم اینی وقفت و علی باب من ابواب بیوت نبیک، خدای من وارد خانه پیغمبر دارم میشم، وارد خونه پیغمبر دارم میشم، اینجا یکی از خونه های پیغمبره. یا چنان غرق در گپ و گفت با رفیق، غرق در موبایل که میبینی اصلا اذن دخول نخوند، سلام نداد، ادب نکرد، سر به زیر نبود، یهو به خودش میاد میبینه جلو ذریحه. از این آدم چه توقعی داری؟ از این آدم چه توقعی میشود داشت؟ یا اینکه اصلا براش مهم نیست با چه لباسی محضر امام رضا علیه السلام برسه. اینهایی که من دارم میگم همه اینا تو روایات اومده، من دارم زبان عمومیشو بیان میکنم. میشه از کلمات خاص استفاده کرد، میشه عبارات عربی بیشتر خون، ولی من معمولا دعوام بر این رفقا میدونم وقتی یه جلسه مثل این جلسه جوونها غالب باشن با زبون جوونها صحبت میکنم، بزرگترا ما رو میبخشن. لباسش آقا براش مهم نیست با چه لباسی زیارت بره، در حالی که ببینید سفارش دین ما چیه. اینا همه با هم آقا میشه یه پک کامل، وقتی جمع شد با زیارتی که تو انجام میدهی با آداب، اون وقت میرسه محضر امام رضا، اون وقت ببین چی میشه. اما اگه ناقص باشه خب چی میخواد بشه؟ در آداب زیارت به ما گفتن آقا اگر میتونی با لباس‌های نو برو زیارت، نتونستی لباس تمیز، اصل لباس نوه، لباس مرتب، با وقار حرکت کن، قدم‌هاتو آهسته و با وقار بردار، زبانت به ذکر خدا مترنم باشه، ذهنت پیش خدا باشه، وقتی میگی سبحان الله واقعا قائل باشی به اینکه منزه هست خدا از همه چیزهایی که مردم به اون نسبت میدن. اگر میگی الله اکبر واقعا خدا رو از همه بزرگتر بدونی تو اون لحظه ای که داری این ذکر رو میگی، چون داری محضر امام رضا میرسی. اما متاسفانه من نگاه میکنم خیلی وقتا میبینم رفقای ما بعضا یه لباسهایی میپوشن تو حرمهای اهل بیت که اینا رو تو مهمونی های خانوادگیشون نمیپوشن، نمیپوشن. یعنی اگر طرف بخواد خونه عمش بره با این لباس نمی، با شلوار کردی نمیره، ولی میبینی تو حرم امام حسین با شلوار کردی، کتش رو دوشش انداخته، آستیناشو داده بالا، یه کلا گذاشته رو سر، کتشو وا کرده انگار 6 تا اندونه زیر بغلشه. بابا ما جلو هر کی لات باشیم جلو امام حسین شکلات هم نیستیم. بعضی وقتا آدم احساس غرور رو با لات بازی متفاوت میدونه. ما وقتی میریم حرم امامانمون احساس غرور میکنیم، یعنی افتخار میکنیم به این که منت خدای را که علی شد امام ما و در پناه آل علی شد مقام ما. ما افتخار میکنیم، سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم چو سایه شمس و شموس بر سر ما. خب بله ما افتخار میکنیم، اما آیا این به معنای متکبر بودنه؟ اینجوریه؟ آیا بندگان خدا در قرآن اینجوری توصیف شدن؟ و عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونا. بندگان خدا کسانی هستن که با نرمی، با آرامش، با تواضع روی زمین راه میرن. نه لباس هم لباس مرتبی باشه، نه ذهن هم ذهن مرتبی باشه، نه ادب هم ادب مرتبی باشه، نه درخواست هم درخواست های جالبی باشه، نه روش زیارت هم روشی باشه که اونها میخوان. آقا سفارش شده اذن دخول بخون، رفتی نزدیک عتبه که رسیدی باز اون عبارات رو بسم الله و بالله بگو. مثلا دارم عرض میکنم عتبه درب حرم رو، عتبه قبر مطهر رو ببوس، بیوف روی زمین اون چارچوب در رو ببوس. نه، من روایت داریم، خودتو به قبر امام برسون. بعضیامون اون ور افتادیم، بعضیامون این ور افتادیم، بعضیامون میخوان قبر امام از جا بکنن از مردم ما، بعضی هم انقدر عقب وای میستن خیال کردن ادب در اینه. نه، اگه بتونی امکانش باشه خودتو به قبر امام برسونی این ادب، طبق روایت خودتو به قبر امام برسون، به قبر امام خودتو برسون. بعد حضرت فرمود، امام هادی علیه السلام فرمود شما وقتی رفتید زیارت جدم علی ابن موسی رضا علیه السلام، زیارت نامه که خوندی برو بالا سر پدر از جدم امام رضا، بالا سر، خوب دقت کنید، برو بالا سر دو رکعت نماز بخون، تو قنوت اون نماز هر حاجتی داشته باشی خدا میده. راسته یا دروغه؟ واقعیه یا نه؟ وقت میبینی رفیق ما عادت کرده میگه آقا ما از باب الجواد میریم، میگم خب نوش جانه، میره یه گوشه صحن جامعه رضایی وای میسه، اگر یه امین الله بخونه، اگر رفیقا بذارن، اگه گپ و گفتا و خاطره های هیئت ها و دیشب کجا بودی و خاطره اینور و اون چی گفت و این چی گفت، بگذاره که ما یه امین الله بتونیم حداقل بخونیم. بعدم میخونه میگه خب الحمدلله ما دیگه رفتیم. من این ورشو میگم، میگم ببین چیکار کردی نمیتونی بری نزدیک امام، اینو نگاه کن. خیال نکنیم ما به جایی رسیدیم که نمیریم. اونایی که به جایی رسیدن مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه، افطارش با ذریح حضرت معصومه بود. هر شب این پیرمرد، این عالم بزرگ، هر شب ماه مبارک رمضان میرفت موقع اذان مغرب حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها، لبهاش موقع اذان میذاشت به ذریح، میمکید، زبون میزد به این ذریح، روزش با ذریح فاطمه معصومه افطار میکرد. خب این رسمش میشه ماندگار، کلامش میشه ماندگار. یه تفسیر المیزان نوشته مبارز میطلبه، یه رساله الولایه نوشته، به تعبیر یکی از اساتید ما رحمت الله علیه فرمود اگر کسی خودش فهلی بود، خود این آقای استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله کربلایی، خود ایشون شاگرد شیخ مرتضی طالقانی بود، شاگرد شیخ حسین حلی بود، شاگرد آقای خویی بود، برای خودش کسی بود، نزدیک به 30,000 حدیث حفظ بود در دهه 70، 30,000 حدیث، چقدر مطلب، چقدر شاگردی بزرگان کرده بود در نجف. ایشون میگفت اگر کسی رساله الولایه علامه طباطبایی رو بخونه و بفهمه در ولایت اهل بیت به هیچی احتیاج نداره، 100 صفحه است. هر چی جلوتر میری، هر چی ارتباطت بیشتر میشه، باید خاکتر بشی. اینجا به ادب دهند پاداش، در محضر عشق با ادب باش. حیفه، یعنی ما باید یه جوری تو این حرم ها قدم برداریم، یه جوری تو این سرزمین قدم برداریم. به تعبیر امام صادق علیه السلام به زید شهام فرمود، زید شهام یکی از اصحاب آقا بود، حضرت بهش فرمود زید با مردم درست رفتار کنید، راست بگید، بد اخلاقی نکنید، خیانت در امانت نکنید. بعد فرمود زید، حالا این حدیث مفصله، اجمالشو دارم میگم، بعد فرمود زید اگر درست رفتار کردی قیل هازا جعفریون، این که امام میگن شیعه جعفری از اینجاست. امام صادق علیه السلام فرمود اگر درست رفتار کردی هر جا رد بشی مردم میگن این جعفریه، این پیرو به امام صادقه، ببین چقدر خوب رفتار میکنه. اگر شما درست رفتار کردید قیل هازا ادب و جعفرن. امام صادق فرمود آقای زید شهام اگر درست رفتار کردی هر کاری کنی مردم میگن آفرین به امامش، ببین چطور تربیتش کرده. بعد همین امام صادق فرمود آقای زید شهام اگر درست رفتار نکردی هر کار بدی انجام بدی مردم میگن این کار کار امام صادقه، نعوذ بالله. حضرت فرمود وزر و ببالش برای منه، شما میرید، من باید جواب پس بدم. ببینید آقای مسئله رو، شما وقتی میری حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام باید یک جوری روش منشت باشه تو این سرزمین که همه قبطه به حالت بخورن. ما نباید گریه کردن کنار زری برامون تو جای تعجب باشه، حال خوش رفیقمون برامون عجیب باشه، ما باید ناخوش بودن برامون عجیب باشه. و ما به کجا رسیدیم ما تو این مملکت؟ ما به کجا رسیدیم از نظر دینی؟ تو هیئت هامون، تو جوامع دینیمون، که اگه طرف گریه میکنه انگوش نما میشه. یعنی اینقدر ما گریه کن کم داریم؟ اینقدر ما اهل عبادت کم داریم؟ اینقدر اهل تواضع کم داریم؟ 70 بودن سپاه سید الشهدا علیه السلام، 70 بودن سپاه سید الشهدا علیه السلام، 72 خوبه؟ همشون بدون استثناء اهل تهجد بودن، اهل عبادت بودن. یکیشون رو نمیتونی پیدا بکنی که این آدمای لاوالی بودن. حالا بگذر از این حرفایی که تو این چند سال باز خودمون باب کردیم، یا آقا اینا یه مش لات بودن، اینا مش مشتی، حرفا چیه؟ یه مش فقیه بودن اینا، یه مش عابد بودن، یه مش زاهد بودن، این حرفا چیه میذارین؟ لات چیه؟ وقتی همه چی عوض شد، لات بودن میشه ارزش، زاهد بودن و فقیه بودن و عابد بودن میشه ضد ارزش. تعارف با هم نداره. لات چیه؟ حبیب لات بود؟ بله. اگه منظورت اینه با معرفت بودن، بله با معرفت بودن. با وفا بودن، بله با وفا بودن. بله با وفا بودن. آدم باید همه اینها رو رعایت کنه. لذا شما ببینید در حالات اصحاب سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین، ببینید چه کار کردن با امام حسین علیه السلام، چه کردن با سید الشهدا. یکی از بهترین اصحاب سید الشهدا، یا شاید سرسلسله اصحاب سید الشهدا، جناب حبیبه. حبیبو شما ببینید به قدری فضای حاکم بر روحش، فضای حاکم بر زندگیش کلمات اهل بیت، دستورات اهل بیت بود که هیچ لحظه ای از لحظات زندگیش بدون دستورالعمل اهل بیت زندگی نمیکرد. خیلی عجیبه این، خیلی عجیبه. میدونید حبیب توی کوفه پنهان شده بود. خب وقتی عبیدالله ابن زیاد خبیث وارد کوفه شد، چند تا اتفاق افتاد. یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد بحث دستگیری سران کوفه بود. گفت هر کسی که احتمال میره یه دردسری درست کنه رو باید دستگیرش کنی، باید دستگیرش کنی. حبیب همه تحرکاتشو از بین برد. شیعه وقتی زرنگ باشه اینجوری، المؤمن کییس. شیعه زرنگه، شیعه سیاست داره. بعضی خیال میکنن شیعه حقبازه، نه خیر، شیعه سیاست داره. شیعه میدونه باید چیکار کنه. الان تو این جلسه آمد، حد و حدود خودشو میشناسه. بزرگتر از سایز خودش نه حرف میزنه نه رفتار میکنه. هر کی الان رفت تو حرم، بزرگتر از حد و اندازه خودش رفتار نمیکنه، نه قدم برمی‌داره نه حرف، نه هیچ. شیعه اهل حسابه، اهل کتابه، اهل رفتارهای ویژه است، اهل دقته. حبیب هم اینجوری بود. حبیب پنهان شده بود، طایفه‌اش هم دورش. هر چی هم بهش میگفتن که نظرت درباره قیام سید الشهدا چیه، میگفت من نظری ندارم. حالا حبیب هم یار پیغمبر بوده، هم یار امیرالمومنین بوده، هم یار امام حسن مجتبی بوده، هم تو این 10 امامت امام حسین یار امام حسین بوده. حالا رسیده دیگه به اون روزهای آخرش. امام حسین هم وقتی رسید کربلا، حبیب کوفه بود. امام حسین روز 2 محرم 61 هجری رسید کربلا، حبیب کوفه بود. کوفه بود. خب حضرت چه کار کرد؟ شما اگه رفتارت عزیز، رفتارت یه رفتار ویژه باشه، گفتارت یه گفتار ویژه باشه، کردارت یه کردار ویژه باشه، چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاق اینه که امام لحظه به لحظه تو رو رصد میکنه، پیگیریت میکنه، نمیگذاره شما از او فاصله بگیری، نمیگذاره. یکی از کارکردهای بزرگ امام همینه که اصلا امام نمیذاره تو ازش فاصله بگیری. اگه تو همه رفتارات سر جاش بشه، امام نمیگذاره، تو میخوای، امام نمیگذاره، یک لحظه نمیذاره تو رهاشی. حبیب از همین آدم هست. حبیب تو خونش نشسته، در کوفه است. سید الشهدا علیه السلام بهش نامه نوشت که حبیب ما در کربلا مستقر شدیم، اگه دنبال سعادت اخروی هستی بیا یاری ما کربلا. حالا معروفه، من نیدم، ولی معروفه، جای من ندیدم، مشهور، اشکالم نداره. من خلاص قریب الی الحبیب، عنوان این نامرم اینجوری میگن، درستم هست، اشکال نداره، نیدم جایی، البته نه که نیست، من نیدم. خب نامه رسید به حبیب، کسی که رفتارش تو قالب نورانیت باشه ببین چطور رفتار میکنه. همه طایفه خبردار شدن، امام حسین برای حبیب نامه نوشته، اومدن دورش گرفتن، گفتن حبیب چی نوشته امام حسین؟ گفت نوشته بیا کربلا. گفتن حبیب میری کربلا؟ گفت نه. گفتن چرا نمیری کربلا؟ چند جا توی قصه کربلا رفقا من همیشه توش معطلم، همیشه توش گرفتارم، یکیش همین قصه است. انشالله خدا اینجوری گرفتارت کنه، انشالله اینجوری گرفتار بشی، گرفتار میشی، گرفتار حبیب بشی. گفت گرفتار نشی، گرفته یار شو، واسه یار گرفته باش. گفت اهل کجایی؟ گفت شهریار. گفت انشالله اهل شهر یار باشی، انشالله اهل شهر یار باشی. گفت گرفتارم. گفت انشالله گرفته یار باشی. خیلی لطیف بودن و دقت کردن رو کلمات بعض وقتا حال آدمو خوب میکنه، حال آدمو خوب میکنه. گفتن حبیب چرا نمیری کربلا امام حسین یاری کنی؟ گفت من خدمت هامو به این خانواده کردم، پیر شدم دیگه نمیرم. 80 چند سالش بود حبیب. حالا نگو حبیب داره تقیه میکنه، حبیب میخواد بره کربلا، اما میدونه این مردمی که فامیلشن اهل کربلا نیستن، اینا اهل کربلا نیستن. زهیر باش دلم تا به کربلا برسی، به کاروان شهیدان نینوا برسی. امام پیک از پیت فرستاده برخی، امام پیک فرستاده از پیت برخی، در انتظار جوابت نشسته تا برسی. چه شام باشی و کوفه چه کربلا، ای دل مقیم عشق که باشی به مقتدا برسی. بذارید جلسه تموم میشه، همونجا بشینم. اگر زهیر باشی امام میاد دنبالت، اگر حبیب باشی امام میاد دنبالت، اگر حبیب باشی امام میاد دنبالت. اما اگر حبیب نشدی تو هی بودو، باز میبینی نمیرسی به امام. امام میاد دنبالت. آقا از این بهتر ما میخوایم امام زمان بیاد دنبالت؟ حبیب بود که برگشت گفت من خدمت نمیکنم، چون میدونست اینا اهل نیستن. الان حرفو همه جا منتشر میکنن، باعث میشن خود حبیب هم جایی نره، خود حبیب هم جایی نره. اومد خونه، همه متفرق شدن دیگه، همه جا پیچید که حبیب نمیره کربلا، خلاص. اومد خونه، خانومش بهش گفت حبیب؟ گفت بله. گفت شنیدم امام حسین برات نامه فرستاده. گفت بله. گفت حبیب میری کربلا؟ یه کارایی کردن این زنا تو کربلا، تو قصه کربلا، تو مسیر کربلا، هزار هزار مرد نمیتونن از این کارا کنن. گفت حبیب میری کربلا؟ گفت نه. گفت چرا نمیری کربلا؟ گفت من خدمت هامو به این خانواده کردم. حالا تاریخ میگه حبیب داشت از زنش هم پنهان میکرد، میخواست زنش رو امتحان کنه. امام حسین شرط همراهیش اینو گذاشته، چله نوکری گرفتی، شرطش اینه: من کان فینا بازلا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. میخوای با من امام حسین همراهی کنی؟ از فردا از مکه میخوام بزنم بیرون، میخوای با من همراهی کنی؟ باید آمادگی ریختن خون قلبتو داشته باشی. اگر آمادگی داری با ما بیا، نداری نیا. و انی راحل المسمن ان شاء الله. اگر نداری نیا، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. همینم شد. اونی که آمادگی داشت آمد، اونی که آمادگی نداشت مثل ضحاک بن عبدالله مشرقی روز عاشورا رفت میدان، یه نفر رو کش، یه نفر رو زخمی کرد، برگشت سمت امام حسین گفت یا ابا عبدالله یه سوال از تو دارم. حضرت فرمود بگو. گفت ببینم اگر من کشته بشم شما زنده میمونی؟ امام حسین فرمود نه، منم باید کشته بشم. گفت پس من چرا خودمو به کشتن بدم؟ این آدم کجای دلش بذاره؟ یه بچه 10-12 ساله جمع ما این حرفو نمیزنه. حضرت فرمود حالا چیکار کنم؟ گفت میخوام برم. فرمود برو. رفت روز عاشورا، جز آخرین نفرات بود. اما اصحاب سید الشهدا چیکار کردن؟ دیشب به یکی از رفقا سحر تو حرم گفتم، گفتم که هر قصه اصحاب سید الشهدا با همه اصحاب اهل بیت تو این یک نکته، تو نکات زیادی است، یکیش اینه: همه اصحاب اهل بیت پای اهل بیت موندن. سلمان موند، مقداد موند، عمار موند، زراره موند، ابو هاشم جعفری موند، خیلی ها موندن. اما اصحاب سید الشهدا پای امام حسین موندن، امام یه ساعت دیرتر شهید بشه و یه ساعت بیشتر زنده بود. همین، فقط و فقط برای اینکه امام حسین دیرتر شهید بشه. میدونستن امام شهید میشه. لذا تو حالاتشون داریم، طرف میومد اجازه میگرفت میرفت به سمت میدان، یهو پشیمان میشد برمیگشت میگفت یا ابا عبدالله پشیمون شدم. آقا فهمود چرا پشیمون شدی؟ گفت دلم برای شما سوخت، خیلی زود داری تنها میشه، خیلی زود داری تنها میشه، اگر میشه یه خورده بیشتر پیشت بمونم. اصحاب سید الشهدا، یه خورده بیشتر پیشت بمونم. خانم حبیب بهش گفت حبیب شنیدم حسین برات نامه نوشته، نمیری؟ گفت نه، من خدمتام به این خانواده کردم. گفت حبیب این پسر پیغمبر تو کربلاست. الله اکبر. رفقا این پسر پیغمبر تو مشهده، حواست باشه چطور میری. فهمود پاره تن من تو خراسان دفن میشه، پاره تنش. دو جا گفته پاره تنم، یکی واسه مادرش دخترش فاطمه مادر سادات، یکی برای امام رضا. حواست باشه با پاره تن پیغمبر طرفی. بعض اتم منی. گفت حبیب این پسر پیغمبره، نمیری؟ گفت نه. گفت حبیب این پسر فاطمه زهراست؟ گفت نمیرم. هر چی اصرار کرد گفت نمیرم. الله اکبر، الله اکبر. تاریخ نوشته روسریش از سرش برداشت، انداخت سر حبیب، گفت حالا که نمیری کربلا حسینو یاری کنی، پس بشین تو خونه خانداری کن، تو دیگه مرد نیستی. الله اکبر. حبیب دلش قرص شد که زنش کربلاییه. گفت خیالت راحت باشه، من دارم میرم، میخواستم تو رو امتحان کنم. ببین اونی که بفهمه، ببخشید وقتم گذشت، من عذر میخوام از آقای طاهری عزیزم، چند دقیقه دیگه تمام میکنم. اونی که بفهمه تو چه مسیری قدم میگذاره کارشو انجام میده. همین حبیب حرکت کرد مخفیانه، یه غلامی داشت اسب و شمشیر بهش داده، گفت ببر بیرون کوفه با همین بریم تو روزه. گفت ببر بیرون کوفه، برد بیرون کوفه و رخورد کرد به مسلم ابن اوسجه و به مسلم گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفت اومدم حنا بخرم. گفت حنا واسه چیته؟ گفت میخوام محاسنم رو خذاب کنم. گفت بیا ببرمت یه جایی، یه حنایی به صورتت بگیری رنگش هیچ وقت نره. گفت کجا؟ گفت بیا بریم خونمونو در راه حسین بریزیم. حنا بیا بریم اونجا. دیدی بعضی وقتا رفیقت بهت میرسه میگه بیا بریم یه جا میخوایم خوش بگذاریم، میگه دستتو بده من، بیا بریم عبدالله، بیا بریم ویعت فداییان، اینجا یه خوشگذرونی کنی که دیگه هیچ وقت دست نکشی. واقعیتی. هر که قمت را خرید عشرت عالم فروخ. حسین جان سوختگان قمت با قم دل خرم، چه کرده با این عالم امام حسین علیه السلام؟ دست مسلم ابن اوسجر گرفت برد. حبیب میگه رسیدم به نزدیک غلام، دیدم داره با اسب حرف میزنه. میگه ای اسب آقام نیومد، فکر کنم نمیخواد بیاد امام حسین یاری کنه. اشکال نداره، اگه نیومد خودم و خودت میریم کربلا حسین یاری میکنه. حبیب میگه زدم زیر گریه، گفتم یا ابا عبدالله، بندگان و بردگان آرزوی نصرت و یاری تو رو دارن، اما 30,000 نفر که اسم خودشونو مرد گذاشتن اومدن در این کربلا تو رو محاصره کردن. خلاصه به هر زحمتی بود غلامو با خودش برد. عرض من به این قسمته، شما وقتی درست بری به سمت امام، ببین امام چطور با تو رفتار میکنه. یک کتابی ما داریم به نام ابصار العین فی انصار الحسین علیه السلام. مرحوم سماوی اونجا می نویسد که امام حسین روز، چون حبیب یا ششم اومده یا هفتم یا هشتم محرم، میگه امام حسین پرچم ها رو تقسیم کرد، سمت ها رو تقسیم کرد. عباسم تو سپه سالاری، زهیر تو این قسمت سپاه با تو، تو اینجا باش، تو اینجا باش. بعد آقا یه بیرقی داد، فهمود این بیرق رو بذارید کنار. گفتن آقا برای کیه؟ فهمود صاحبش هنوز نیومده، میاد. گذاشتن کنار. چند ساعت گذشت، دیدن یه نفر از دور داره میاد، یکی دو نفر، چند نفر. حضرت فهمود صاحب پرچم اومد، برید به استقبالش. اومدن جلو دیدن حبیبه، گفتن خوش به حالت، امام حسین پرچم تو قبل از آمدنت برات کنار گذاشته، سمت تو برات مشخص کرده، خوش به حال اون کسی که وقتی میاد امام رضا رو در آغوش میگیره، خوش به حالش. امروز سحر خیلی حرم گفتم، گفتن ای کاش میشد، ما خیلی شنیدیم که روی ذریح میشینی، ای کاش میشد آقا جان ما یه بار این جمال تو رو ببینیم. خیلی اومدن حرم امام رضا آقا رو دیدن، میگن دیدیم آقا بالای ذریح نشسته. آقا چی میشه؟ به خوبا سر میزنیم اگه بدا دل ندارم. آقا یه نگاهی هم به ما کن. حتما که نباید به علامه هلی نگاه کنی، به شیخ مفید نگاه کنی. به اونا نگاه کردن هنر نیست. اگه من خراب رو بهم نگاه کنی، من عوض بشم، این میشه امام الرؤوف بودن دیگه. والله اون قابلیت چه داشته؟ حبیب اومد و یه وقت یه کنیزی اومد سراغ ابوالفضل العباس، گفت خواهرتون زینب با شما کار دارن. آقا ابوالفضل العباس علیه السلام رفتن، برگشتن، گفتن حبیب خوش به حالت. گفت چرا؟ گفت خواهرم خیلی خوشحال شده تو اومدی کربلا. سلام رسونده و گفته از شما تشکر کنم. معرفت به این میگن. نشست رو زمین، خاک رو سر خودش ری. گفت خاک بر سر تو حبیب. کار زینب به اینجا برسه از اومدن تو باید اینقدر خوشحال بشه. آی امام رضا ما هرچی هم برای تو گریه کنیم آخرش باید بگیم یب نشبیب. ان کنت باکیان لشی. امام رضا جان شما درست به زن و بچت گفتی پشت سر من گریه کنیم. دیشب آهنی فرزدم هم خون نگریه کنیم، همه هم گریه کردن. اما خیالت راحت بود که وقتی سرت رو خاک حجره رو زمین بذاری کسی وارد خانت نمیشه. خیالت راحت بود اگر فرزند 3-4 سالت بیاد وارد بشه هیچ کس کاری باش نداره. خیالت راحت بود که آقا خواهرت درسته تو مسیر اذیت شد، اما بالاخره میرسه به یه جایی به نام قم که یه محله درست میکنن برای استراحت 17 روزش. میگن مرد نباید تو این خیابون راه بره. غیر از اینه مگه؟ یعنی قوم و تهرون نداره که ایرانی ها یک کاری کردن؟ این دختر امام، این خواهر امام، این عمه امام 17 روز مریض بود ولی گفت آخش یه نفر یه نگاه چپ به ما نکرد. دغدغه از هیچی نداشت. همه انتظاماتو میگن خانوم ها گذاشته بودن، فقط خانوم ها رفت آمد کنن. اما زینب حبیب میدونی کارش به کجا رسید؟ تو نبودی، تو ندیدی، تو نشستی با یه خوشحالی زینب تو کربلا خاک تو سر خودت ریختی. حبیب تو نبودی که زینب گفت لیتنی، ای کاش مادرم منو به دنیا نیورده بود. چرا؟ بابا این همه نامحرم دارن به ما نگاه میکنن.